به دریا به فردا بریم. 40 سالگی یعنی کامل شدن، بگیم یا علی و به بالا بریم، بگیم یا علی و به بالا بریم.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد. به نام خداوند دانای راز، خداوند بخشنده بی‌نیاز. همراهان و شنوندگان صمیمی رادیو اقتصاد سلام، صبح زیبای پاییزیتون بخیر. در اولین شنبه از آخرین ماه پاییز خدمتگزار شما هستیم با جمع صمیمی همکارمون با بخش اول برنامه‌های رادیو اقتصاد. امیدوارم که همراهی صمیمانه‌تون رو از ما دریغ نفرمایید. در روز شنبه دوم آذر 1308 مصادف با 25 ربیع الاول 1441 هجری قمری، مصادف با 23 نوامبر 2019 میلادی، این نوبت کاری تا ساعت 14:02 بعد از ظهر ادامه داره. اولین برنامه‌ای که تقدیم حضور شما می‌کنیم برنامه قرار هست که مدت این برنامه 25 دقیقه است. بشنوید لطفاً.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما همراهان خوب برنامه قرار. جمله‌ای رو میخوندم واقعا تلنگر زد به برای شما هم عرض میکنم. یه جایی نوشته بود که زندگی هیچ وقت به بنبست نمیرسه. اگر ما چشمانمون رو باز کنیم مطمئنن راه‌های جلوی چشمان ما گشوده میشه که تا الان به اونها توجه نکرده بودیم. خدا که باشه کافیه. خدا باشه هر معجزه‌ای میتونه اتفاق بیفته. یادمون باشه که زیباترین عشق نگاه مهربان خداوند به بندگانش هست. امروز هم میزبان حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای وحیدی در استودیو قرار هستم. حاج آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب احترام محضر شما. انشالله به توفیق الهی بتونیم مطابق رضای خدا و اهل بیت علیهم السلام صحبت کنم.
درود بر شما. فجا امروز با ما چه آورده اید؟
بله، یکی دیگر از ارکان روابط اجتماعی و سیره حضرت در ارتباطشون با جامعه اطرافشون جریان رفق. من رو همین اصطلاح رفق تأکید دارم و دوست دارم عزیزان هم با همین اصطلاح این رو به خاطر بسپارن و باید آره در موردش صحبت کنیم، توضیح عرض کنیم که منظور از رفق چیست. ببینید، کسی که از حقانیت اعتقاد خودش مطمئن، خیالش از این که اون چه داره دعوت بهش میکنه درسته، در ارتباطش با جامعه اطراف دچار اضطراب، نگرانی، عصبانیت ها و غضب های بیجا و به هم ریختگی نمی شود، با یک آرامشی کار جامعه و عرض کنم در مورد یه شخصی خیلی ناراحت بود از اعتراض ها و انتقاد های اطرافیان، اومد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت خیلی به ما اعتراض میکنن، انتقاد میکنن. حضرت یه مثال خیلی زیبایی زدند برای این بحث رفق ما قابل استفاده است. فرمودند که فلانی اگر در دست تو یه تکه جواهر باشه، یه یاقوت، یه الماسی، یه تکه طلایی، تمام عالم جمع تکه سفاله، تو به هم میریزی، تو قاطی میکنی، تو عصبانی میشی، تو آرامش رو تو از میدونی، تو که یقین داری این جواهره، تو که میدانی این ارزشمنده، حالا بذار هر کی میخواد چی بگه. و برعکس اگر تو یه تیکه سفال دستت باشه، تمام عالم جمع بشن بگن آقا این جواهره، این چیز ارزشمندیه، دلت خوش میشه، آرامش پیدا میکنی. ببینید کسی که جواهر دین در اختیارشه، حقانیت اعتقاد خودش رو پذیرفته، میدونه که چه جواهری در اختیارشه، این تو روابط اجتماعیش دچار اضطراب میشه. اگه مسخرش کنن، اگه اذیتش کنن، اگه بهش انتقاد کنن، اگر بهش برچسب بزنن، بگن مجنونه، بگن ساحره، بگن ارزم بزرگ شما بی سواده، بگن این رفته پیش بعضی ها داستان نویسی یاد گرفته، داستان سرایی یاد گرفته، به هم نمیریزه، آرامششو از دست نمیده. در تأثیر گذاری بر جامعه خودش رفق و آرامش و پرهیز از اضطراب و استرس های بی جا و غضب ها رو رعایت میکنه. دقیقاً الگوی رفتاری رسول خدا صلوات الله علیه و آله بر این از جامعه، با وجود همه تبلیغاتی که علیشون میشه، اذیت هایی که میکنن، چون از اون حقیقه مطلب خودش و از اون حقانیت مکتبی که دعوت میکنه خبر داره، به هم نمیریزه، به هم ریخته نمیره سراغ دعوت به دین، دعوت دون به خوبی ها، با یه آرامشی. و خدا میدونه این آرامش چقدر تأثیر داره توی پذیرش مردم. مردم متوجه میشوند که شما اضطراب داری و از شما نمیپذیرند. کسی اضطراب داره که نگران نکنه این مسیری که من دارم میرم توش درست نیست، حالا جواب این شبهه رو چی بدم، حالا با این سوال چه کنم. کسی که مطمئن نیست تو مسیر خودش به هم میریزه، به هم بریزه کار خراب میشه، تأثیرگذاری او در جامعه کم میشه. لذا خود رسول خدا صلوات الله علیه و آله تو دستوراتشون این هست، و امیرالمومنین علیه السلام فرمودن یا علی ان هذا الدین متین فاوغل فیه برفق. این عنوان رفق من از حدیث انتخاب کردم. علی جان، دین ما دین متینیه، دین استواریه، ما برای هر سوالی پاسخی داریم، ما برای هر اشکال و شبهه‌ای جوابی داریم، لذا لازم نیست با توپ و تشر و بگیر و ببند و داد و بیداد و فریاد و اینها مردم را مؤمن کنی، دین را وارد قلب مردم کنی. قلب مردم با رفق ایمان میاره. این تعبیر لا اکراه فی الدین که ما اینو میتونیم به عنوان برچسب این بحثمون انتخاب کنیم از قرآن، دین ما اکراهی نیست. خوب دقت کنید، منظور از دین اکراهی نیست به چه ناست. ما دین رو به دو بخش معارف و اعمال تقسیم میکنیم. ما معتقدیم این تعبیر دین که در این آیه شریفه آمده ناظر به معارف دینیه. یعنی چی؟ یعنی شما در معارف دین نیازی به اکراه و اجبار و الزام ندارید و این امکان پذیر هم نیست. یعنی شما نمیتونید قلب کسی رو با اکراه هدایت کنید. قلب تحت تأثیر، بله ممکنه زبانن یه چیزی بگوید به شما، ممکنه در ظاهر یه رفتاری نشون بده، اما قلب اکراه پذیر نیست. در ناحیه قلب و دینداری قلبی و پذیرش معارف دین شما نه اکراه اثر دارد و نه باید از اکراه استفاده کنیم. ما اونجایی که کم بیاوریم در معارف مثل بعضی از ادیان منحرف نشته، مثل بعضی برخوردهای تند کلیسا در قرون وسطا، اونجاست که میرن سراغ بزن و بگیر و تفتیش عقاید و دعوا کردن و اینها. ما الگوی دین رای معارف دین، باز تأکید میکنم معارف، چون تو بخش اعمال وقتی بحث میرسه به اعمال دینی، اظهارات دینی، تظاهرات دینی، اینجا فرق میکنه. اینجا اکراه باید باشه. اسلام هم به کرات جاهای مختلف از اکراه تو این فضا استفاده کرده. کسی اگر بیاد علناً ظلم کنه،
چارچوب مشخص
باشه. چارچوب اغلایی هم هست. همه جای دنیا اینجوریه. همه جای دنیا اینطوریه. من حالا یه نمونه، این حجاب اجباری چون خیلی تو جامعه مطرح میشه، اینو یه نمونه پرانتز عرض کنم. ببینید میگن آقا چرا حجاب رو اجباری شما دارید تو جامعه ترویج میکنید؟ بنده پاسخی که به این سوال، من خیلی جوابهای مختلفی شنیدم، اما بهترین پاسخی که به نظر میسه به این سوال داد میشه داد اینه: حجاب تو تمام دنیا اجباریه. تمام کشورهای دنیا حجاب اجباری دارن. منتها محدوده حجاب ها با هم مختلفه. یعنی الان کسی تو لندن بخواد بره تو خیابون نمیتونه هر جور دلش بخواد بره. اگر از یه حدی حجابش کمتر باشه دستگیرش میکنن. رسما پلیس میاد میگه آقا این چه لباسی اومده شما تو خیابون. حالا اون حد البته حدی قبولش نداریم ما. شاید چند تا منطقه‌ای باشه توی دنیا، چهار تا سواحلی باشه که محدودیت‌های اونجا بود. ولی تو تمام کشورهای دنیا یک محدودیتی، یک اجبار و الزامی برای حجاب هست. منتها فرق ما با کشورهای در چیه؟ ببینید دارم میگم که ما هم مثل اروپایی ها، مثل امریکایی ها اجبار، فقط فرق ما اینه که ما میگیم محدوده این حجاب رو خدا باید تعیین کنه. اونا میگن نه، ما نشستیم دوره هم به این نتیجه رسیدیم، مثلا در این حد اگه کسی لباس بپوشه ما خودمون به این نتیجه رسیدیم. ما فرقمون با اونا اینه. حالا اصل این حجاب اجباریه، تو تمام دنیا حجاب اجباریه. هر کی میخواد برید بپرسه، برید تحقیق کنه. شما توی آزادترین کشورهای دنیا نمیتونید هر جور دلتون رو بیاید تو خیابون. یک چارچوب رو باید رعایت کنید. عرضم اینه، تو اعمال الزام هست، اکراه هست، باید هم باشه، اثر هم داره. تو معارف نه. اینو حالا بیشترم انشالله توضیح بدم.
متشکرم. درود بر شما که همچنان با برنامه خون قرار همراه هستید.
در آیه شریفه قرآن که فرمود لا اکراه فی الدین، و واقعا هم همینطوره، ایمان آوردن و قلبن پذیرن معارف دین تحت اکراه و اجبار بیرونی قرار نمیگیرد و انسان با عقل خودش، با فکر خودش، با فطرت خودش که ما انشالله در مورد تناسب روابط اجتماعی در سیره حضرت فطرت یه بحث مفصل انشالله عرض خواهیم کرد، میپذیرد که این دین مطابق اون چیزی است که من توقع دارم، انتظار دارم، من دوست دارم، علاقه دارم. دین مطابق نیازهای بشر آورده شده است. فطرت الله التي فطر الناس عليها، دین رو خدا به عنوان فطرت الله معرفی میکنه که در مورد این انشالله توی عرض خواهیم کرد. لذا دعوا نداره، داد و بیداد داره. تو بسا اگه دقت کنید این رو تو بحث میکنه، اونایی که مطمئنن، یقین دارن، وضعشون روشنه، راه روشنه، شک ندارن، به هم نمیریزن. و این اصلا از اسالیب نکاتیه که به افرادی که مناظره میکنن اینو آموزش میدن. میگن وقتی رفتی مناظره کنی، بحث کنی، مواظب باش لندت از رو لبت محو نشد، ندی این حالت رفق رو از دست نه. چون وقتی شما به هم میریزی، تلقی عمومی، اون کسانی که دارن شما رو داوری میکنن، مردمی که دارن شما رو تماشا میکنن، میگه خب این چیزی بارش نیست. ولی وقتی از درون پری، وقتی از درون غنی هستی، به هم ریختگی نداری، اضطراب نداری. من روزای یه وقتی با یه راننده بزرگی داشتم میرفتم یه جایی، گاهی اوقات مردم عادی حرفای حکیمانه خیلی زیبایی میزنن برای ما، روزی ماست. این یه چیزی عقب ماشینش بود، یه ظرفی، حالا وسیله چیزی ماشین بود، این سر پیچا که میپیچید هی تلق و تلق صدا میکرد، از این ور میافتاد اون ور، از اون ور میافتاد اون ور. بعد این به من نگاه، گفتم این چیه؟ گفت هیچی آج آقا، جواب رو ببین چقدر قشنگ. گفت آج آقا این چیزی بارش نیست، صدا زیاد میکنه. ما وقتی چیزی بارمون نیست خیلی استراب و سر صدا و داد و بیداد و میخواییم با داد مطلب رو به کرسی بنشونیم، اما کسی که از درون آرامه، از درون یقین داره، از درون پره، همین تشبیه میکنم به یه قوطی شیر خشکی که شما پر از مثلا شن بکنید، اینو تکون بدید چی سر صدایی نداره، ولی وقتی 4 تا سنگریزه میریزید توش یه تکون میدید کلی سر صدا داره. سر صدا داد و بیداد، هم ریختگی و خروج از حالت رفق در روابط اجتماعی باعث پراکنده شدن مردم از ما میشود و اسلام ما همیشه بر این رفق تأکید داشته. ببینید همین دستوری که رسول خدا به امیرالمومنین علیه السلام میدن که اوغل فیه برفق، این دین دین متینیه، دین استواری، علی جان با رفق، رفاقت، همراهی، با نن و آرامش. اوغل فیه برفق، کسی رو میخوای وارد این دین بکنی، کسی رو میخوای دعوت به این دین بکنی، با رفق، با آرامش، با نرمی، با رفاقت. و طرف حساب شما، ما الان توی حتی ارتباطی که با بچه‌ها برقرار میشه خیلی تاکید میشه، توی علوم تربیتی هم اونایی که بحث تربیتی رو تبیین میکنن و ترویج میکنن روی نکته تاکید دارن که پدر محترم، مادر محترم، شما اگر بهم ریخته باشی بچه شما از شما سیر نمیپذیرد، اگر اضطراب داشته باشی، اگر غضب داشته باشی، بچه شما از شما تأثیر نمیپذیره. ممکنه در ظاهر پیش شما ایستایی رعایت بکنه از طرز ما، اما این دین پیدا نکرده، این ایمان قلبی و باور قلبی پیدا نکرده، این از ترس شما داره یه کاری رو میکنه. لذا ما تو روایات داریم چقدر این تعبیر قشنگ، چقدر به درد خانواده ها میخوره، لا ادب مع غضب، ادب با غضب همراه نمیشه. شما اگر در حال غضب باشید نمیتونید بچه‌تون رو ادب کنید. همون نکته‌ای که قبلا هم یه اشاره کردم، اون بزرگوار که عصبانی میشد تو اون لحظه عصبانیت عکس العمل نشون نمیداد، نیم ساعت بعد پسر ایشون میگفت بابامون ما رو صدا میزد که بله یه گوشی از ما بتابونه. و چرا این کارو میکرده؟ چون میدونست وقتی رفق نباشه، وقتی آرامش و متانت، نرمی در روابط اجتماعی حاکم نباشد، تأثیرپذیری هم نخواهد بود. و ما خیلی به این نیاز داریم. استادی داشت گفت آقا بعضی دوست دارن با داد حرفشون رو به کرسی بنشونن، یعنی استدلالشون برای مطلب داد زدنشونه. گفت مهمترین دلیل تو بعضی جاها اینه که من دارم بهت میگم. گفت مهمترین دلیل تو بعضی از مناطق ازش میگفت وجهش چیه؟ میگه من دارم بهت میگم. خب من دارم بهت میگم، نهایتا شما خودت رو تصدیق کردی، دادی سر ما کشیدی، اظهار قدرتی کردی، اما استدلال نشد. اما کسی که متینه، کسی که با وقار، کسی که با آرامش استدلال داره، این تأثیر میگیره انسان ازش. میگن یه خدایی گفت آقا شما 100,000 تومان از من طلب داری، من 100,000 تومان به ما بده کارم، این به اون ده. چی شد بنده خدا مقابلش گفت خب این 100,000 تومان ما چی شد؟ رفق، رعایت متانت، آرامش و همراهی با مخاطبان، همراهی با کسانی که میخواهند از ما تأثیر بپذیرن. این یک ویژگی دیگر هم درش هست که بنده خیلی دوست دارم این رو تو قرآن و توی معارف دین و توی رفتارهای اجتماعی حضرات معصومین علیهم السلام پیگیری کنن، و اون از روی استغنا برخورد کردن است، از روی نیاز دعوت نکردن است. ائمه ما، پیامبر خدا صلوات الله علیهم اجمعین و قرآن ما که اساس ترویج دین ما و تبیین شریعت ماست و اصلا نحوه برخورد با همه جامعه رو داره به ما آموزش میده، قرآن بار تأکید دارن شما توی روابطتون از رو استغنا برخورد کنید، نیاز و فقر نشون ندید، اظهار نکنید فقر. اینو کجاهای قرآن داریم و منظور من چیه بیشتر بخوام توضیح بدم. ببینید بعضی ها فکر میکنن با آمدنشون داخل دین یه منتی شما دارن، خب احساس ما بعد ما مؤمنیم، ما متدینیم، ما جا همون خونه خدایی که بوسیدم، خدا قبول کنه از شما که مشرف شدید مکه و خونه خدا رو هم دیدید و حجرالاسود هم بوسیدید و جزاکم الله خیر. ما چرا هی اصرار دارید منت اینو سر ما بذارید و اصرار کنید که حالا که من آمدم مؤمنم پس از شما طلب کنم؟ این الگو تو قرآن بارها و بارها تأکید شده برش که قل لا تمنوا علی اسلامکم، شما سر ما منت ندارید، فکر نکنید که اگر شما مسلمان شدید الان رسول خدا به شما بدهکار. قضیه برعکسه، لا یمنوا علیکم، چون منون خدایید، شما زیر بار منت هدایت الهی هستید. اینجاست یک رفتار بسیار زیبایی شکل میگیره. خوب دقت کنید، مهربانانه است، با احترامه، ولی از نیاز نیست. یعنی رسول خدا وقتی با مؤمنین ارتباط میگیرن، با جامعه ایمانی، با جامعه مسلمان ها ارتباط میگیرن، از سر نیاز تماس ندارن با اینها، استغنا دارن. که حالا من نمونه های دیگری از این رو انشالله تو بخش بعدی بهش اشاره خواهم،
انشالله همچنان با شما خواهیم. در خدمتتون هستیم. فکر کنم در این بخش 8 9 دقیقه بتونیم با هم صحبت کنیم.
بله، می اشاره بکنم به پاسخ سوال به جای حضرت عالی که جامعه ما تنش زیاد داره، استراب زیاد داره، چطور به این رفق توی روابط اجتماعیمون برسیم. ببینید، همون چیزی که ما ابتدای این مباحث عرض کردیم، زیر ساخت تمام این زیبایی های اخلاقی و رفتاری پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، اون ایمانیه که ایشون دارن، اون اتصالی به ذات مقدس الهیشون برقرار میکنن، اون عبادت های ویژه، غرق شدن های در نور معنویت و ایمان، باعث میشه که ایشون به این آرامش برسن توی برخوردشون. و الا تو تنش های جامعه، اونم تنش هایی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله باش مواجه بودن، جامعه اون دوره با اون همه مواجه بود، جز با وصل شدن به خدا این آرامش بر انسان حاصل نمیشه، این رفق بر انسان حاصل نمیشه. لذا آدم باید سرمایه ایمانی خودش رو افزایش بده به عنوان راهکار اصلی رسیدن به تمام این شعب حاکم در روابط اجتماعی، باید اونجا تقویت بشه. ببینید آیات قرآن، خداوند وقتی دستور میده به حضرت که شبها نافله بخوان و میگه بلند شو تهجد کن و عبادت کن، اونجا یه نکته جالبی فرمایون، این که ان لک فی النهار سبحا طویلا. پیامبر ما میدونیم تو روز خیلی درگیری داری، خیلی تو جامعه تنش داری، خیلی حرف میشنوی. ببینید یه الگو داره، میگه بندهایی که درگیرهای روز شما رو دچار تنش ها و استراب ها و استرس ها میکنه، خلوت داشته باشید، یک تنهایی با خدا بین خودتون و خدا برقرار کنید، یه شبی وقتی سحری بین خودتون و خدا خلوت کنید، تا اون سبح طویل شما، اون درگیری های تنشزای شما در طول روز یه جای به آرامش برسه. ما وقت به دریای نور الهی وصل بشیم، میتونیم این آرامش در خودمون ایجاد کنیم. راهش اینه، راهش تقویت ایمان و افزایش تقوا و بندگی خدا برای رسیدن به ایمان قویه. یه نکته پایانی، چند تا نمونه چون موند از این بحث عرض کنم. ببینید آیات قرآن حالت استغنا رو توی دعوت مردم و تو ارتباط با مردم خیلی بهش اشاره داره. قرآن میگه که قل سبیلی ادعو الیه علی بصیرة، من دارم به این مسیر دعوت میکنم، این مسیر حق، مسیریه که هر عقلی، اگر عقل باشد، اگر تحت تأثیر هواهای نفسانی نباشد، مسیر میفهمه مسیر راست. از اون میگه من شاء افعل یؤمن من شاء اکفر. هر کی میخواد ایمان بیاره، هر کی میخواد کفر بورزه، طوری نیست. فکر نکنید من به شما نیاز دارم، فکر نکنید من از روی جمع کردن افراد دور خودم، من دنبال یه دستگاه رو انداختن و یه بالاخره بساطی برای خودم فراهم کردن دارم شما رو دعوت میکنم. نه عزیز من، تو نیاز داری، تو باید رو بپذیری، و الا من چه نیاز دارم؟ هادهی سبیلی، این مسیری که من در مسیر هستم، او بصیرت، قشنگ میدونم چیه. ببینید این همون بصیرتی گفتم، من از خودم معنم، خبر دارم که چه ارزشی، چه اعتباری تو این مسیر هست. من شو افلی و من شو افلی اکف. این دیگه انتخاب شماست، میخواید بپذید. بنده اینو خیلی تجربه کردم، حالا بارها شده یه سری افراد میان سراغ ما، خب ما به خاطر لباس یه مقداری وکیل مدافع دینم شدیم دیگه، هر کس از هر جا به دین اعتراض اعتقادی داره یا افراد متعین های جامعه اعتراض داره میاد سراغ ما، میشه ما میگه حاج آقا، اینو تجربه شخصی مکرر داشتم، میگه حاج آقا من اصلا میخوام این دینو بذارم کنار، مگه اعصابم خرد شده؟ چرا خدا با من اینجوری میکنه؟ این چه تقدیریه؟ این چه سرنوشته؟ من میخوام نماز نخونم. من میخوام یه روش اشتباهی که اینجا وجود داره اینه که من بیام بال بزنم، دست و پا بزنم که تو رو خدا نه نکنی این کارو. چی؟ بنده بارها تجربه به اینجور افراد میگم که هر چوب میتونی سلام، میخوای دینو بذاری کنار، بذار کنار. فکر کردی مثلا ما اینجا منتظریم و نیازمندیم به اینکه تو حتما، خودت بدبخت میشی، خودت بیچاره میشی، انتخاب خودت. یادم یه بار یه تو تعبیر کرد آقا من اصلا میخوام برم یهودی بشم. توپ پلی انتظارم داشت که ما الان شروع کنیم داد و بیداد و همه این اصالت رفق خارج بشیم توی. من درس کردم که یهودی میخوای بشی انتخاب به خودت. فکر میکنیم میتونی این دین به این عظمت و زیبایی و این همه تعالیم و معارف زیبا رو رها بکنی برگردی به یه نسخه قدیمی منسوخ شده ای که پر از اشتباهات و تحریفات. ما مثال میزنیم میگیم هیچ وقت آدم ویندوز 10 رو پاک نمیکنه ویندوز XP نصب کنه نسخه 20 پی رو. نسخه جدید معارف بشری رو خدا در قالب دین ما فرستاده. خیلی خوب انتخاب خودته. بعد جالب بود وقتی من بهش اینجوری گفتم گفت البته حالا یهودی که نه ولی میخوام فکر کنم روش. بعدم یواش یواش دیدیم که نه اصلا ایشون از ما مسلمان تره و هم اینه اگر شما در برخوردتون با جامعه این احساس استغنا این احساس بی‌نیازی رو بتونید حفظ بکنید پذیرش عمومی مردم از شما بیشتر خواهد و این الگوییه که در رفتار اجتماعی رسول خدا خلوه میکنه. بحثایی که انشالله خواهیم داشت آغاز تنظیم روابط اجتماعی از روابط خانواده
انشالله. سپاسگزارم. نکات قابل تعملی براتون مطرح میتونه دستاویز خوبی باشه برای اینکه تقویت کنین ایمانتون رو تا آرامش بیشتری در روابط اجتماعیتون داشته باشین تا قراری دیگر برقرار و پایدار باشید. یا حق.
خوبه بدونین معاشرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر در طعم‌های ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوری تولید میشه. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
کیفیت، شفافیت، عایق صدا، جلوگیری از اتلاف انرژی، مقاوم در برابر سرقت و زلزله، نوآوری خودکفایی، مشتری مداری و ارتقاء کیفیت زندگی مطابق بالاترین سطح استانداردهای ملی. فنوس شیشه تولید کننده انواع شیشه های مدرن و پیشرفته ساختمانی.
جوینا بود سلامتی گرکی شوه هر رفاقتی دوبین بخور ببین بیسکویت یعنی حوی داره کنجت شیرید بچو گرکی بال زد به تو جوین 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 خوش بسه یعنی حوی
بیسکویت جوین گرکی با آرد جو.
گروه صنعتی پاک خز گلدن لوکس تولید کننده انواع یخچال و فریزرهای خانگی، کولرهای آبی و بخاریهای گازی، دارای خدمات پس از فروش مرکزی و ضمانتنامه معتبر. گلدن لوکس دارای صادرات موفق به کشورهای منطقه. گلدن لوکس برای یک عمر.
جشنواره فروش ویژه تن ماهی ایلیکای کلاسیک و فلفلی. همکنون فروش جه در فروشگاه‌های منتخب سراسر